بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. عرض کنم حضور شما که ما در باب گناه عرض کردیم معیار کبیره بودن وعده به آتش دوزخ است در قرآن یا سنت، و عرض کردیم که گاهی اوقات بعضی امور دیگه هم همتراز یا ملازم یا همردیف با این گناهان شمرده شده، اونا را هم گناه کبیره حساب میکنیم، به علاوه یه روایاتی که بعضا گناهان کبیره رو شمارش کردن. نکاتی رو در این زمینه عرض کردیم. نکته دوم این بود که اصرار بر گناه صغیره خودش گناه کبیره است. روایتی رو در این زمینه خدمتتون عرض کردیم. رسیدیم به این بخش از روایت که قال ابن ابی عمیر فقلت له یا ابن رسول الله فکیف تكون شفاعت لأهل الكبائر والله تعالى ذكره یقول ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون. چطور میشه که اهل کبیره برای شفاعت باشه در حالی که خداوند فرمودن که شفاعت فقط مال کسانی که مورد رضایت الهی هستن و از خشیت پروردگار نگران و هستن، و من یرتکب الکبائر لا یکون مرتضا، کسی که کبیره مرتکب میشه بزرگترین گناهان رو در حق مولای خودش انجام میده، این دیگه نمیتونه مورد رضایت مولای خودش باشه. قرآن هم که گفته لا یشفعون الا لمن ارتضی، چنده اصلا یه اشکالی وارد کرده ابن ابی عمر. فقال یا ابا احمد، کنیه ابن ابی محمد ابن ابی عمر ابو احمد بوده. فقال یا ابا احمد ما من مؤمن یرتکب ذنبا الا ساء ذلک و ندم و ندم علیه. دیگه مؤمن اگه گناه مرتکب بشه ناراحت میشه و پشیمون میشه و پیامبر هم فرموده که کفا به ندم توبتن، همین که انسان پشیمون بشه و توبه کردنش کافیه. و همینطور از این فرمودن و من سرت و حسنت و و ساعت و سیعت و هو و هو مؤمن، هر کسی که کار نیکش خوشحالش کنه و کار بدش ناراحتش کنه تو دلش، این علامت مؤمن بودن اوست. و من لم یندم علا زنبن یرتکب هو فلیس به مؤمن، اگر کسی گناهی مرتکب بشه و پشیمان نشه این اصلا مؤمن نیست. ولم تجد له شفاعت، وقتی مؤمن نبود دیگه شفاعت هم برش مرتکب نمیشه. و کان ظالما و الله تعالی ذکره یقول مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. خدا هم فرموده که اگر کسی ظالم شد دیگه هیچ یاری آوری نداره و هیچ کسی هم شفاعتش مقبول ازش نخواهد شد. فقلت له یا ابن رسول الله و کیف لا یکون مؤمنا من لم یندم علا زنبن یرتکبه. چجور میشه کسی که پشیمانه و از گناهش نیست مؤمن نباشه؟ فقال یا ابا احمد ما من احد یرتکبه کبیرتا من المعاصی و هو یعلم انه سیعاقب علیها الا ندم علا ما مرتکب. میگه ای ابو احمد، هیچ کسی کبیره ای از گناهان رو مرتکب نمیشود در حالی که میداند که به زودی او رو معاقبت خواهم کرد بر این کارش، مگر اینکه پشیمون میشه. و اگه آدم بدونه، یه وقت آدم کبیره مرتکب میشه میگه خب حالا شدیم دیگه، وقت مرتکب میشه میدونه که الان به زودی گریبانشو میگیرن و عفسش میکنن و میبستنش کلای دار یا قوته، اون کسی که میدونه که بالاخره عرض کنم حضور شما الان میگیرن گریبانشو، خب پشیمون میشه میگه ای داده بیداد کاش این کارو نکرده. پس مرتکب کبیره چون میدونه که معاقبه، چون میدونه که روز قیامتی هست و به سزاش خواهد رسید، این طبیعتاً باید پشیمان بشه و وقتی پشیمان شد تائب میشه و مستحق شفاعت. حالا اومده پشیمان نشد، این پشیمان نشد معلوم میشه این مشکل اعتقادی داره، یعنی قبول نداره که روز قیامت گریبانشو میگیرن. اگر پشیمان نشه کان مصرن و المصر لا یغفر له لأنه، چرا مصر بر گناه لا یغفر له لأنه غیر مؤمن به عقوبت مرتکب، به خاطر اینکه دیگه ایمان نداره که روز قیامت گریبانش میگیره. ولو کان مؤمنا بالعقوبه، اگه یقین داشت که روز قیامت گریبانش میگیره لعنت من پشیمان میشه. ایشون که این چنین یقینی نداره پشیمان هم نشده، مصر بر گناه، مؤمن هم محسوب نمیشه چون ایمان به عقوبت نداره، ایمان به روز جزا نداره. وقد قال النبی لا کبیرت محل استغفار ولا صغیرت محل اصرار. این شاهد مثال ماست. حضرت فرمودن، پیامبر فرمود که هیچ کبیره ای با استغفار نیست، یعنی گناه کبیره انسان رو استغفار از بین میبره، ولا صغیرت محل اصرار. و اگه کسی هم اصرار به صغیره داشته باشه، دیگه صغیرش صغیره نیست، گناه کبیره. و اما این که شما اشکال کردی ولا یشفعون الا لمن ارتضا فانهم لا یشفعون الا لمن ارتضا الله دینه و دینه الاقرار بالجزاء على الحسنات و السیئات، این که خداوند راضی نیست. چرا دیگه؟ اگر کسی خدا از دینش راضی باشه، دین یعنی چی؟ یعنی اعتقاداتش. یکی از اون اعتقادات چیه که روز قیامت گریبان تو میگیرن؟ الاقرار بالجزاء على الحسنات و السیئات. حالا اگه کار نیک کرده باشی بهت بهشت میدن، و اگر کار بد کرده باشی گریبانتو میگیرن. و این میشه دین. ارتضا هم به معنای ارتضای دین هست، یعنی این اقرارش اقرار درستی باشه. فمن ارتضى الله دینه ندم على ما ارتکبه من الذنوب لمعرفته به عاقبته فی القیامه. بنابراین هر کسی که خدا راضی باشد از دینش، این آدم ویژگیش اینه که بر کاری که کرده پشیمون میشه. چرا پشیمون میشه؟ چون یقین داره، معرفت داره به اینکه روز قیامت گریبانشو میگیره. خب این روایت رو مرحوم صدوق در توحید آورده، آدرسش هم که ذکر کردیم خدمتتون. سند روایت صحیح. احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی در صدر سند اگه دقت کنید میگه حدثنا احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی. این آقا توثیق مصرحی در کتب رجالی ارکان مدون نداره، ولی مدون عقدن، ولی ابن داوود و علامه هر دو توصیقش کردن. البته ابن داوود و علامه مربوط قرن 7 و 8 هستن و توصیقات اینها اگر قرین با توصیقات عقدنی نباشه باید وجه موجهی براش پیدا کرد. البته حالا یکی از وجوه موجهش اینجا خود فرمایش صدوق در ذیل یه روایتی که اون روایت من براتون آوردم. حالا دیگه اون روایت میتونستیم نخونیم، ولی مناسبتی داشت که من دیدم که تذکری هست. حالا ما گاهی اوقات تذکراتو ابتدای درس نمیدیم، لابلای درس هم تذکر بدیم. روایت خیلی جذابیه. حدثنا، به خاطر این روایت آوردم، اگر هم شاهد مثال بر سر روایت نیست، در ذیل روایت صدوق یه چیزی گفته که موجب وساقت احمد بن زیاد جعفر همدانی میشه. اون روایت در کمال الدین جلد 2 صفحه 369 فرمودن حدثنا احمد بن زیاد جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه عن ابی احمد محمد بن زیاد العزدی. و روایت هم غیر از احمد بن زیاد که بحث ماست همه از ثقات اصحاب هستن. علی بن ابراهیم که وضعش روشنه، ابراهیم بن هاشم هم قبلا بحث کردیم، ابا احمد محمد بن زیاد العزدی همون ابن ابی عمره، ابن ابی عمر کنیش ابا احمده، اسمش هم محمده، ابن زیاد هم منصوبه به عرض کنم پدرشه که ابن ابی عمر، ابی عمر اسمش زیاد بوده، ابی عمر که پدر ایشون هست اسمش زیاد. خب قال سألت سیدی موسی بن جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن. دیگه من پرسیدم که این که خدا فرمودن که ما نعمتهای خودمون را بر شما فرو فرستادیم و گسترانیدیم، ظاهر آن را و باطن آن را، یعنی نعمت ظاهر و نعمت باطن، نعمت ظاهره چیه، نعمت باطنه چیه؟ فقال علیه السلام ان نعمت ظاهره الامام ظاهر. مصادیقش رو بیان کردن حضرت، می فرمان نعمت ظاهر امامیست که ظاهر باشه، ول باطنه الامام الغائب. چی میگه امام غائب؟ موسی بن جعفر علیه السلام. فقلت له و یکون من الائمه من یغیب، آیا از بین ائمه کسی هست که غایب بشه؟ قال نعم، یغیب و ان ابصار الناس شخصه و لا یغیب و ان قلوب المؤمنین ذکره. میگه بله، امامی داریم که از چشمان شخصش از به چشمان مردم غایبه، ولی در قلوب مؤمنین ذکرش غایب نیست. و هو الثانی عشر منا یسهل الله له کل اسیر و یزلزل له کل سر و یوسر له کنوز الارض و یقرب له کل بعید ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد ذلك. بله میگه که این ویژگی های امام عصر رو حساب نجفر داره میشمره. اولا دوازدهمی از ماه هست. و حالا اینه توجه داشته باشه چون بعضیا برای اینکه انکار کنن مرگ موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن امام غایبشونه و به خاطر همین در حقیقت واقفه شدن برخی از واقفه ها و برخی از گروه های دیگه گفتن امام غایب خود موسی بن جعفر. ابن ابی عمر داره این روایت نقل میکنه که در حقیقت رد این قول باشه در زمان خودش که عرض کنم حضور شما که امام غایب امام دوازدهم هست نه امام موسی بن جعفر. خب خداوند برای او هر مشکلی را آسان میکنه و هر سختی را عرض کنم حضور شما که آسان میکنه و ذلیل میکنه و برای او گنجهای زمین را آشکار میکند و هر بعیدی را نزدیک میکند. یعنی حضرت مثل حضرت سلیمان مثلا هر جا میخواد بره بگه سلیم میده، اینطور نیستش مثلا بعد دار یا بعد منزل براش مشکلی باشه و هلاک میکند هر جبار معاندی را و میکشد بر دست او هر شیطان ارسان مریض یعنی سرکش هر شیطان سرکشی را. ذالک ابن سیدت الاماء الذی تخفا علی الناس ولادته. دیگه ایشان پسر بانوان کنیزان هست. بله چون میدونید که مادر نجس خاتون کنیز بود، یعنی دخترم به صلاح از کنم حضور شما که پادشاه زاده روم بوده دیگه، حالا طبق اون داستانی که هست از نجس خاتون اسمش هم از کنم حضور شما که ملیکا بوده. بله و قبر پدر بزرگ ایشون رو در واتیکان میتونید برید از خانم بزر شما که اونجا هستش، من عکسم گرفتم، خیلی قبر منوری هست، خیلی چیز عجیبی هست اصلا آدم اونجا که میره حالتش دگرگون میشه. پدر بزرگ ایشون که از مسیحی هم اونجا بوده، حالا اگه مسیحی بوده بالاخره اونجا برش بارگاهی درست کردن، دسترسی هم دور هم هست، یعنی فاصله ای داره از پشت شیشه میشه دیدش. قبر ایشون هم خیلی مزین هست و خیلی هم عرض کنم حضور شما بسیار نورانی و دیدنی هست. عرض کنم حضور شما که ولادتش بر مردم مخفی و حلال نیست بر ایشان که نام ایشان را ببرند حتی یظهره الله عز و جل، تا اینکه خداوند او را ظاهر گرداند. فیملأ الارض قسطاً و عدلاً کما ملا اجراً و زبون. انشاءالله خداوند فرج امام زمان رو نزدیک بفرماید. صلوات الله محمد
و محمد.
خب صدوق چون علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم و ابن ابی عمر تکلیفشون معلوم بوده، اینجا چون روایت خیلی مهمه خواسته این احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی رو هم یه توصیقی بکنه، یه تعریفی بکنه. در ذیل این حدیث میگه قال مصنف هذا الكتاب، یعنی همین شیخ صدوق رضی الله عنه، لم اسمع هذا الحديث الا من احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی رضی الله عنه و همدان. میگه من داشتم از سفر حج بر میگشتم، در همدان که رسیدم صدوق یه ویژگی داشته، هر جا میرسید عالمی بوده و اینا پیداش میکرده و حادثه او رو ذکر میکرده، نرم میکرده، اهل سفر بوده مرحوم صدوق. میگه من داشتم بر میگشتم رفتم همدان، دیدم که بالاخره یه استاد اونجا هست به نام احمد بن جعفر همدانی، خدمتشون رسیدم و این حدیث رو فقط از او شنیدم. و کان رجلا ثقتا دینا فاضلا رحمت الله علیه و رضوان، و این آدم ثقه‌ای بود و دینداری بود و فاضلی بود. اینا همه نشان دهنده علم و رحمت الله علیه و رضوان، که این نشان دهنده که این احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی آدم موثقی هست. این مستند احتمالاً ابن داوود و علامه هم که توصیف کردن این عبارت مرحوم صدوق رو مشاهده فرمودن، بنابراین ما اشکالی در روایت قبلی نداریم، چون روایت قبلی هم روایت براتون خوندم شاهد مثال بود لا کبیرت مال استغفار و لا صغیرت مال اسرار، روایت هم سندش این همین سندی که اولش احمد ابن جعفر احمد بن زیاد بن جعفر همدانی هست. این سند با سند این روایت امام اثر جل الله تعالی فرجه عیناً یکیه. معلوم میشه که صدوق همونجا اینا رو از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی یه تعدادی روایت یاد گرفته یا نوشته یا مکتوب کرده، اینا رو همه رو آورده. حالا یکی تو توحید آورده، یکی جای دیگه، به مناسبت هر کدومش یه جا آورده. خب روایت بعدی عدتون من اصحاب نا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عبدالله ابن محمد نهیکی ان عمار ابن مروان الغندی ان عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. لا صغیرت مع الاصرار یعنی اگه کسی اصرار بر گناه صغیره بکنه دیگه صغیره محسوب نمیشه، کبیره هست. و قرینه اون لا کبیرت که در مقابلش گفته شده، این هم روایت کافی هست، جلد 2 صفحه 28. روات سند همه موثقند الا عمار ابن مروان. عمار ابن مروان رو استاد ما فرمودن که این توثیق نداره، بنابراین روایت رو سندشون نپذیرفته. اما در برنامه رجال گفته که عمار تصحیف زیاده، یعنی اصلا عمار ابن مروان نبوده، زیاد ابن مروان بوده. و زیاد ابن مروان قندی از رؤوس واقفه بوده که اصحاب قبل از وقف از اون نقل حدیث کردن در حدیث ها. این دومی علی ابن ابو حمزه هستش، علی ابن ابی حمزه بطائنی که رأس واقفه بوده، دو تا رأس داشته واقفه، یکی علی ابن ابی حمزه بطائنی بوده، یکی این آقا بوده. این آقا میگن نزدش 70,000 دینار بوده، به همین دلیل امامت امام رضا رو منکر میشه. 70,000 دینار اون موقع خیلی پول بوده. حضرت موسی بن جعفر هم به خاطر اینکه در تقیه بوده و هارون خیلی، حالا بعضی از چیزها، حالا هم به خصوص زمان هارون خیلی روش متمرکز بودن و مراقبت میکنن کی بهشون پول میده، کی میده، کی میگیره، حضرت خودش پولا رو نمیگرفته. یه عده‌ای عرض کنم وکیل کرده بوده و وکلا رو اجازه داده هم بگیرن هم مصرف کنن. این کانون وکلا توسط موسی بن جعفر علیه السلام تأسیس شده و این وکلا در حقیقت نمایندگان حضرت بودن که در بین شیعه جریان داشتن و هارون هم هر از چندی موسی بن جعفر رو میگرفته، گفتن شما پول میگیری یا خراج میگیری. حضرت هم خلاصه داستانهای خیلی جذابی داره. به هر حال ایشان 70,000 دینار نزدش بوده، منکر میشه، ولی نقل حدیث از ایشون اشکال نداره، به خاطر اینکه نقل حدیث از موسی بن جعفر در زمانی است که ایشان مشکلی از نظر اعتقادی نداشته. و کلا ما حالا مثلا اشکالات اعتقادی را جز مخدوشیت سند حساب نمی کنیم. و بنابراین اگر ثابت بشه که این عمار زیاد بوده، سند مشکلی نداره. جان
این کاش علی میگه که این آقا خودی نبود، یعنی وای که مولا واقف نبود، ولی این قابلیت داشته که حرف بزنه اینا راحت بوده وقتی که
نه. خب شما اینقدر دیگه کشف بخواید بکنی، بعد خود این که ایشان چگونه، حالا عرض کنم حضور شما که ببینید اینا وکیل ناحیه بودن، وکیل موسی بن جعفر بودن، حتما موسی بن جعفر هر کسی که وکالت نمیداده که حتما یه آدم مرده وثوقی بوده. و اینکه 70,000 دینار هم نزدش جمع شده بوده، پول دیگه در یه لحظه انسان رو گول میزنه و
سوال سکه این بوده. این
بعد از
مؤسسش موسی بن جعفر بوده، ولی بعدن تقویت میشه.
بعد از اینکه امام حسن جان در اسلام خیلی
خطاهای
شدید ایجاد شد و از
آقای کربلا ایجاد نشد. حالا اون موقع هم بوده، الان هم بوده. حالا این موقع ها دیگه خیلی شدید میشه. بله، چون زمان عرض کنم حضور شما امام زین العابدین هم بوده، ولی اینجور به این عرض کنم به این ویژگی نبوده. اون موقع بیشتر عرض کنم حضور شیعیان درگیر بعضی از نهضت های زیدیه اونا بودن، بیشتر امام زین العابدین مشکلاتش اینجوری بوده. خب عرض کنم حضور شما که حالا این که ما عرض کردیم که واقفی بودن، صرف واقفی بودن دلیل بر عرض کنم رد احادیث نمیشه، این جمله نجاشی از راجب حسین ابن علی سید هاشم ابن حیان مکاری ابو عبدالله که اینم از وجوه واقفه بوده. نجاشی در شأنه میگه کان هو و ابوه و چین فی الواقفه، و کان الحسین ثقتون فی حدیثه هی. یعنی با اینکه میگه واقف است ولی میگه حدیثش مشکلی نداره، یعنی استنتاجی که آقای حسین کردن اگه موجه بودیشون نباید میگه. و اصولا الان متأخرین صرف واقفی بودن رو دلیل بر رد حدیث نمیدونه و ذکر فیه زموم من لیت هازو موجودی. خب من همیشه خدمتتون عرض کردم که من حالا اینجا با این ابزارهای رایانه‌ای نوشتم، ولی این عکسی که سمت چپ می‌بینی اینو بخونید این چیه؟
یورک.
ها؟
نه.
این میتونه زیاد خونده بشه.
زیاد.
میتونه عمار خونده بشه. یعنی این وجه تقریب مثلا این که چجوری شده که مثلا عمار و زیاد به هم تصحیف شده. بعدم شما بگردید در احادیث عرض کنم عمار ابن مروان پیدا نمی کنید، عمار ابن مروان قندی پیدا نمی کنید جز در همین روایت، در حالی که زیاد ابن مروان قندی داریم که از راوی مروی انهاش هم خیلی شبیه همین هستن. الان یادم نیست ولی نگاه کردم زیاد ابن مروان قندی خلاصه از راوی مروی انهاش میشه فهمید که این احتمال بعیدی نیست و این عمار تصحیف زیاده. یعنی الان منظورم این بوده، حالا من نتونستم خوب نقاشیش کنم، اگر یه ذره ریزه بیاد بره تو دل دوتا نقطه زیاد، ری که میخواید بکشید بره تو دوتا نقطه زیاد، این یه رو تبدیل به میم میکنه. یعنی خیلی خیلی این احتمال زیاد هست که یه خود بچسبه به این از کنم یه خودمون نقطه ها کج باشه به سمت بالا آخرش داره، این تقریبا یه چیزی شبیه عمار بخونه. بله دیگه، حالا بنابراین این احتمال بله نه تشدید اینا که نمیذاشتن اون موقع ها، نخترم نمیذاشتن، نخترم نمیذاشتن، تشدیدم نمیذاشتن. بله اوائل. خب اینم حالا به نظر ما این روایت صحیح هست و مشکلی نداره، اینم باز تغییره. در انتهای حدیث مناهی هم یه عبارتی هست، اونجا میگه که سندش رو دیگه حالا نمیخونیم. قال علیه السلام لا تحق برو شیئا من الشر و این صغر فی اعینکم و لا تستکبروا شیئا من الخیر و این کبر فی اعینکم فانه لا کبیره مع الاستکبار و لا صغیره مع الاستکبار. کوچک مشماری چیزی از شر را هرچند در چشمان شما کوچک باشد و بزرگ نشماری چیزی از خیر را هرچند در چشمان شما بزرگ باشد، چرا که هیچ کبیره با استغفار نیست و هیچ صغیره با اصرار نیست. اینجا صغیره منظور گناه صغیره هستش. حالا قرینش هم یه روایت دیگه است که میخونیم. حدیث مناهی یه بحث مفصلی داره، چون الان ما اینجا نیازی به اون بحث نداریم، من اینجا خیلی بحث دیگه نکردم براتون. اجمالا این که شعیب بن واقد که ناقل این حدیث هست، یعنی اون آخرین نفری که داره از حسین ابن زید نقل میکنه، شعیب ابن واقع فرد مشهوریه و اسمش تنها 5 بار در بین احادیث آمده. بعد خود صدوق هم سندش تا ایشان فرد مشهوری مثل عبدالعزیز ابن محمد در طریقش واقع شده، که اینم حالا اون سند رو من مثلا مکشوف کردم و بالا آوردم، عبدالله عبدالعزیز ابن محمد ابن عیسای ابحری، که این آقام نامی ازش در کتب رجالی اقدم نیومده، فقط همین یه حدیث رو داره، دیگه حدیث دیگه ای نداره. منتها راجع به حدیث مناهی که بحث مفصلی حالا هست که من اینجا فقط اشاره کردم، حسین ابن زید که راویه بعد از شعیب به احتمال قوی همون کسیه که روی این حدیث یک سری جمع آوری احادیثی از پیغمبر بوده که حضرت امیر نگاشته، امام صادق جمع آوری کرده و اینو تبدیل به یک مکتوب کرد. حیث اون که این یه مکتوبی در دست امام صادق علیه السلام بوده، احتمال اینکه این حسین بن زید که از فکر میکنم از نوادگان امام جعفر صادق بوده و بعد از اینکه زید شهید میشه اگر اشتباه نکنه هم ایشون بوده که امام صادق به فرزندی میگیرتش و بزرگش میکنه، یعنی حسین ابن زید فرزند زید شهید بوده که امام صادق بزرگ شده. بعد خب از اون برم ما میدونیم که حدیث مناهی مکتوب امام صادق بوده، خب فرزند خوانده آدم حتما اون مکتوب رو به اصطلاح دیده، مشاهده کرده، اگه داره نقل میکنه از اون مکتوب امام صادق داره نقل میکنه. همین کافیه برای اینکه ما این حدیث رو مطمئن بشیم که اینا واسطه ها که داره نقل میشه واسطه در بسیار دستیابی به اون متنه و این اصلا کتابت بوده، اینجوری نبوده که مثلا کسی برای کسی نقل کنه. بنابراین اون کتابت احتمالاً کتابت خود حسین بن زید از روی خط امام صادق بوده یا حالا همونی که امام صادق نوشته دست ایشون رسیده و این دیگه همجا آمده تا رسیده نقل شده. اینا قرائنی بر تایید. ضمن اینکه حدیث مناهی که عبارات‌های متعدد و مختلف و متفاوتی هم داره، یعنی یهو از یه بحث به یه بحث دیگه پرش میکنه که نشون میده که مثلا جمع‌آوری حضرت امیر از گفته‌های متفاوت و متفرق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، در احادیث دیگه هم تایید شده. یعنی این فقراتی که در حدیث منهی هست نگاه کنید در احادیث دیگه تکرار شده، از جمله همینجا الان این لا کبیرت محل استغفار ولا صغیرت محل استغفار فقط تو این حدیث که جای دیگه حدیث منهی اینطوره. خیلی کم فقراتی هست که در حدیث منهی هست جای دیگه نیست، که یکی از مهمترینش نهن نبی عن الزقنه که به معنی رقصیدنه، جای دیگه ندارید. ولی به هر حال حالا این عرض کنم حضور شما حدیث منهای خودش بس مفصلی داره، همین مقدار بس میکنیم چون ما حالا اینجا بیشتر از اینم بهش نیاز نداریم. به نظر ما اینجا هم متن حدیث و هم سند قرائن خوبی برای تاییدش وجود داره، بنابراین این رو هم ما پذیرفتیم در اینجا. روایت دیگری فضل ابن شازان در شمارش گناهان کبیره از امام رضا نقل کرد که زیدش چنین بود، که این روایت قبلا خوندیم، اجتناب الکبائر، که ایشون اجتناب الکبائر رو شمارش میکنه در اون مکتوبی که امام رضا برای مأمون نوشته محض اسلام را علی سبیل الایجاز و الاختصار، در نهایت داره که والاصرار علی الذنوب، این اصرار بر ذنوب یعنی ذنوب صغیره در قبال کبیره، چون داره کبیره رو میشموره، اصرار بر جنوب کبیره که دیگه کبیره که کبیره است دیگه، اصرار برش که کبیره تر نمیشه، یعنی کبیره تر میشه ولی الان کبیره رو داره میشموره، بنابراین معلوم میشه این جنوب صغیره است. در سند حدیث هم بحث بود که گذشت دیگه، حالا تکرار نمی کنیم. در روایت که ابن شعبه از همین حدیث، یعنی همین مکتوب امام رضا به مأمون آورده، اونجا داره ولی اصرار علی الصغائر من الذنوب، یعنی کلمه صغائر رو در بعضی نسخ داره، که این شاهدی بر استدلال اصلی ما البته اینه که اینجا اصرار بر ذنوب منظور اصرار بر ذنوب صغیره است. نتیجه این شد که پس اصرار بر گناه صغیره از کبائر محسوب میشه. با این بحث ما از گناهان کبیره صغیره خارج میشیم. بحث خیلی زیاد و طولانی هست، خصوص در اون هرمواره عرض کنم ارزشا و ضد ارزشا که گفتیم، اونجا خیلی بحث هست که ما اینجا دیگه چون بحث از بحث فقهی خارج میشه دیگه اینجا بحث انجام میکنیم، وارد بحث بعدی میشیم. آخرین بحثی که اینجا هست اینه که در رابطه با عدالت، اینه که آیا امور منافیه با مروت و عدالت صدمه میزنه یا نه. این یه بحثی هستش که غیر از گناهان کبیره که به عدالت صدمه میزنه، امر منافیه با مروت هم به عدالت صدمه میزنه، یعنی عملی که خلاف جوانمردی باشه. یعنی مثلا فرض بکنید که حالا یک پیرزن یا پیرمردی کمکی از شما میخواد، شما مثلا اون کمک رو دریغ کنید در حالی که معونه ای برای نداره، حالا یا یک کوری از شما میخواد که مثلا از خیابون رد شه، شما مثلا این کار رو نکنید با اینکه هیچ تعجیلی یا قراری قولی هم ندارید، و اینا خلاف مروت دیگه و اموری که خلاصه خلاف شأن و مروت و جوانمردی این چیزا باشه رو میگم. خب در اینجا ابتدا یه نکته رو عرض میکنم تا وارد بحثش بشیم. اون نکته اینه که اگر امور منافی با مروت به گناه بیانجامد، به ظلم بیانجامد، که این شرط جدیدی نمیشه، چون ما در خوفیم عدالت یعنی چی؟ گناه نکردن و ظلم نکردن. بنابراین اگر به گناه بیانجامد یا به ظلم بیانجامد شرط جدیدی نمیشه، همین شرط سابقه که بود. ولی اگر نه به ظلم و گناه نینجامد، این شرط جدیدی میشه، ولی باید ببینیم که به چه دلیل این شرط رو شما دارید اشتراط میکنید، یعنی نیازمند یک دلیل جدید هستیم و باید دلیلی برش اقام میشه. حالا ببینیم آیا خلاف مروت میتونیم دلیلی برش اقامه بکنیم یا نه. روایتی رو در کافی جلد 2 صفحه 239 اینجا ذکر شده که مرحوم کلینی ذکر کرده، عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعت بن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. روات حدیث همگی از ثقه هستند. واقفی بودن سماع هم مورد تایید نیست، یعنی بعضی گفتنشون واقفیه و ثقه است، ولی از هر اینه که اصلا ایشون واقفی نیست. اگرم واقفی باشه عرض کردیم واقفی بودن منافاتی با توصیف نداره که ایشون توصیف شده. عثمان ابن عیسی هم از جمله وکلای احتمال زیادی در اختیار داشته و بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام سند جعفر از واقفه شده، موجبات سخط امام رضا رو فراهم آورده، ولی بعدن توبه کرده برگشته. خدا بهش رحم کرده که همه اموال برگردونده و از خونه حضور شما که مشکلی در این زمینه ما نداریم. بنابراین عثمان ابن عیسی و سماعت ابن مهران بحث دارن، ولی این بحث خیلی مشکلی رو در بحث ما ایجاد نمی کنه، بنابراین سند حدیث هم بلاشکار. سه تا حدیث دیگه هم شبیه همین داریم که اونا سنداش اشکال داره، ولی محتوا همین محتوا که آخر بحث براتون میخونم با کمی تفاوت. حالا بحث در اینه، میگه که اگر کسی سه تا ویژگی داشته باشه، یکی این که ظلم نکنه، یکی این که دروغ نگه، یکی این که چی؟ خلف وعده نکنه. این سه تا ویژگی رو اگه کسی داشته باشه، اون وقت 4 تا حکم داره. یکی این که غیبتش حرامه، یکی این که مروتش کامله، یکی این که عدالتش ظاهره و یکی این که اخوتش واجبه. ما این کلمه ظهور عدالت کار داره، ظهر عدله. معنی روایت این میشه که اگر کسی این سه امر را با هم داشته باشه، 4 تا نکته در حقش ثابت میشه به تفصیل. 1، 2، 3، 4. اگر کسی سه تا را سر جمع داشته باشه، این 4 تا در حقش. خب حالا اگر ما یه شرط داریم، یه جزا، شرط ما چیه؟ اون سه تاست. جزای ما چیه؟ این 4 تاست. حالا اگر شرط منتفی بشه، جزا منتفی میشه. جزا که منتفی بشه، شرط منتفی بشه که به این که ظلم کنه، خب اون که روشنه که عدالتش نقص پیدا میکنه. دروغ بگه، خب روشنه که عدالتش اشکال پیدا میکنه که دروغ هم از گناهان کبیره است. خلف وعده هم بکنه، گفتن که عدالتش شکسته میشه. این شاهد مثال ماست که اگه کسی خلف وعده بکنه، عدالتش منتفی میشه. یه نکته البته باید اضافه کنیم و اون اینه که خلف وعده کردن به اجماع یا به ضرورت فقهی گناه نیست. اینو باید اضافه کنیم، یه مقدمه باید اضافه کنیم به اینجا، بگیم به ضرورت فقهی یا به اجماع خلف وعده گناه نیست. یعنی یکی از مصادیق خلاف مروت دیگه. اگر اینو گفتیم، این یه مقدمه، و مقدمه دوم هم گفتیم که انتفاع شرط موجب انتفاع جزا میشه. این دوتا مقدمه رو کنار هم دیگه بذارید، نتیجه این میشه که پس اینم بگید که این خلف وعده از باب مثال بوده، از باب مثال بر امور خلاف جواب مردی. اینم اضافه بکنی، وقت اینجا استدلال تمام میشه. حالا میدیم به این استدلال. اول خود استدلال بگی، حالا اشکالاتشو میدیم. 5 تا اشکال وارد کردیم به این استدلال. اگه استدلال بحثت بفرم، اگه نه اشکالش میدیم. بله الان میدیم. عرض کنم حضور شما که اشکال اول اینه که کی گفته که قلب وعده جایزه؟ این امر مسلمی نیست، خیلی شفاف و روشن نیست. حالا گرچه در بعضی از کتبی که حالا ما در طول تحصیل میخوندیم و گفتن قلب وعده واجب اصلا حرام نیست و اینا، بعد در چیزایی در فقه تکرارش کردن، ولی واقعش اینه که هم آیات هم روایات دلالت برای این میکنه که خلاف وعده کردن گناه محسوب میشه. از جمله سوره صف است که گفت یا ایها الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون کبر مقتا ان الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که اینجا گفتن که بعضی از عرض کنم حضور شما همراهان پیامبر میگفتن اگه جنگ بشه ما با تو میایم جنگ و مشکل کار سخت بگو کار سخت انجام بدیم، خدا اونا رو توبیخ بگو که آقا کار سخت بیاد نیستید آقا فرار میکنید سر پای قولتون نیستید و اینجا توبیخشون داریم. این که این حالا بعضی اکثرا اینو ترجمه کردن چرا چیزی میگویید که عمل نمیکنید، یعنی مثلا میگید که آقا نماز شب چیز خوبیه ولی دیشب نماز شب نخوند، این مثلا حمله بر این معنا. ولی من دیدم که ترجمه فیض الاسلام که به نظر من دقیق ترین ترجمه قرآن هست، عرض کنم حضور شما که اینجور آورده: پس از آن قبح و زشتی خلف وعده را بیان کرده میفرماید بزرگ است از روی غضب و خشم نزد خدا که بگویید آنچرا که نمی کنید. این ترجمه خیلی دقیقه هست، یعنی این اشاره به خلف وعده داره. قول اینجا قول همین قول گفتاری نیست، قول تعهدی هست. حالا میتونه یه معنای عام من داشته باشه، یعنی قول گفتاری رو هم شامل بشه. از جمله روایاتی هم، حالا این آیه قرآن شاید دوگونه معنا بشه ولی روایاتی هم وارد شده در این زمینه. از جمله دو تا روایت در کافی در بابی به عنوان خلف وعده آمده است: علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم، همه روایات هم از بزرگان ثقات شیعه هستن. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر لا کفاره له، میگه وعده مؤمن به برادرش مثل نذر میمونه، یعنی واجبه، فقط فرقش اینه که چیه؟ کفاره نداره. فمن اخلفه، هر کسی خلف وعده کنه، پس به خلف الله بدعه، از خداوند متعال تخلف کرده، شروع در تخلفه. کسی با بندش قرار بذاره به قرارش نباشه یعنی چی؟ یعنی الان مثل که قدمش رو گذاشت توی مرز الهی. خب اگه تو قرار باشه به وعده ها عمل نکنه، با خدا هم اگه عهد و قراری داشته باشه عمل نمیکنه دیگه. خب شما اول با این بنده خدا رو تمرین بکن. این میگه بعد شروع کرده در تخلف از خدا، ولی مقطعی تعرضه، ولی بر لبه مقت و عرض کنم دشمنی خداوند ایستاده. و ذالک قوله یا ای عزیزین آمنون لما تقولون مالا تفعلون که بارم مثلا اینجا لا ان تقولون مالا تفعلون. این ترجمه که گفتم صرفا قول بدون عمل نیست، این از این روایت استفاده میشه که این آیه در شأن خلف وعده هم. خب این یه روایت که نشون میده که خلف وعده واجبه چون تشبیه به نذر شده، نذرم که عمل بهش چیه؟ واجبه. و همینطور در همشأن و همسنگ با خلف وعده الهی و مقت چه مرده شده که همین دلالت بر بزرگی خلف وعده میکنه، گناه خلف وعده.
بنابرای ترجمه مرموم غضب و خشم هم شرط خلف وعده است؟
غضب و خشم خداوند،
از روی غضب خشم نزد خدا که بگویید آن چرا رو میکنید. هم غضب و خشم باید
نه از روی مذرش از حیثه، ایشون از روی
جهده.
نه آره از حیثه، یعنی این مقت گفتن که تمیز اینجا از حیثه معنا میشه، از روی منظورش از حیثه. میخواسته فارسی بگه گفته از روی.
آره.
خدا کبرا مقتن اندالله مقت الهی منظور. روایت دوم باز همونجا از صفحه بعدش، علیون عن ابی هن ابن ابی عمر عن شعیب الاقرقوقی قوفی، که باز رجال حدیث هم همگی از جمله شعیب اقرقوفی هم از ثقات هستن. این روایت هم از امام صادق قال: قال رسول الله من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیت اذا وعده، هر کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره باید به وعده خودش عمل کنه. که اینجا یفه عرض کنم حضور شما امره و این امر دلالت بر وجود میکنه. بنابراین ما اشکال اولمون اینه که کی گفته که خلف وعده جایزه؟ خلف وعده جایز نیست، حرامه. البته حالا مگر اینکه یک کسی بیاد یه ضرورت فقهی یا اجماعی چیزی اقامه بکنه که اونم مشکله، دشواره چنین حرفی بزنن. ولی خب مشهور بین اصلا متوسطین، یعنی اصلا برخی از فقهایی که در قرون قبل بودن، این که خلف بعد حرام نیست شهرت اجمالی در فقه داره و بعضی هم بهش تمسک کنند. به هر حال این حالا یه اشکال اگر بپذیرید. اشکال دوم این استش که شما مفهوم گیری کردید در جمله شرطیه. این من شرطیه است، من عامل الناس فلم یزدم هم، دروغ نگه و از قلب ولا نکنه. فرض کنید این یه جمله است، من عامل الناس تا فلم یخلفون، فرض کنید یه جمله است، این میشه جمله شرط. جزاش چهار تا چیزه. حالا اگه مفهوم بخوایم بگیریم، مفهوم جمله شرطیه چی میشه؟ یعنی انتفاع شرط انتفاع جزا رو میاد. انتفاع شرط یعنی یکی از اون ستا نباشه منتفی میشه از جمله و عده هم فلان بخونه. به انتفاع شرط اگر شرط بخواد منتفی بشه باید مجموع جزاءات منتفی بشه. دقت کردی؟ باید مجموع جزاءات منتفی بشه. خب مجموع جزاءات به چی منتفی میشه؟
به انتفاع
یکیش منتفی میشه. بنابراین اگر خلف وعده نباشد عدالت منتفی میشه. دقت کردیم؟ آره، عدالت منتفی میشه. این استدلال ما بود، این استدلال قبلی بود. اما اشکال اینه که این که جزاءات متعاطفه دلالت بر مجموع حیث المجموع بکنه، این خلاف ظاهر. هر وقت میگن که اگه این کارو بکنی این طور میشود، یک این طور میشود، دو دقت میکنه، لازم شما مجموع من حیث المجموع در نظر بگیرید. اون چیزی که ظهور داره، ظهور در جمع استفراقی داره نه در جمع مجموعی. شما میدونید جمع دو جور داریم، یه جمع مجموعی داریم یه جمع استفراقی داریم. جمع مجموعی که جمع من حیث جمعش جزا واقع شده، یعنی ترکیب اینا جزا واقع شده. اما جمع استفراقی که نه، ترکیب اینا جزا واقع نشده، هر کدوم از اینا جزا واقع شده، منتها با واو عطف هم دیگه چی شده؟ عطف شده. این که عرض کنم حضور شما مفهوم شرط با انتفاع مجموع جزاءات منتفی میشه، این خلاف ظاهره. بنابراین یکیش که منتفی بشه کافیه. حالا اجازه بدید، اگر کسی خلف وعده کرد، این خلف وعده همان که میتونه به دلیل نفی مروت باشه، میتونه به دلیل نفی عدالت هم باشه. یعنی پس ممکنه که خلف وعده که اینجا گفته اگر کسی خلف وعده کرد این جزا منتفی میشه، انتفاع عدالت منظور باشه. و این در حقیقت میشه همون حرفی که ما زدیم که خلف وعده کردن هم منافات با خود عدالت داره، نه اینکه منافات با مروت داشته باشه تا شما بخواید مروت رو چیکار کنید؟ شرط بکنید، بلکه منافات با عدالت داره. حالا این عبارتی که ما نوشتیم اینجوریه: بنابراین ممکن است با خلف وعده انتفاع جزا به دلیل انتفاع کمال مروت باشه نه به دلیل انتفاع عدالت. اون آقا میگفت به دلیل انتفاع عدالته، اون آقا مستدل میگفت به دلیل انتفاع عدالته، ولی ما اینجا میگیم نه، به دلیل انتفاع کمال مروته. به دلیل هر کدوم از اینا میتونه باشه، به دلیل انتفاع هر کدوم از اینا میتونه باشه. و اساس این احتمال این که انتفاع خلف وعده به دلیل انتفاع عدالت باشه روشن نیست. اون استدلالی که شما کردید روشن نیست، ممکنه به دلیل انتفاع کمال مروت باشه. حالا اونجا بچه منطقیشو براتون نوشتم، اگر آشنا باشید، نمیدونم با منطق ریاضی آشنا هستید یا نه. آره، این میگه که اگر پی آنگاه کیو و آر، یعنی ما اگر یه شرطی داشته باشیم که پی باشه و یه جزایی داشته باشیم که به هم عطف شده باشه، کیو و آر به هم عطف شده. اون جمله دومی رو دارم میخونم که پرانتز دارم. اگر شما خواستید نقضش کنید اون جمله بالایی رو، نقضش میشه پایینی، یعنی پی میشه نقیض پی، کیو و آر میشه نقیض کیو و آر. درست کردید؟ اون وقت در منطق ریاضیات گفتم که نقیض و میشه او، نقیزه و میشه او، یا نقیزه اند میشه اور، یعنی ترکیب اینجور میشه، میشه نقیزه پی آنگاه نقیزه کیو یا نقیزه آر. یعنی یکی از این دوتا نقیز بشه کافیه در این که این جمله هم عرض جمله قبلی باشه، یعنی بعد تبدیل به یا میشه و در نقیزش در مفهوم گیریش. حالا ما اون جمله بالا رو میخوایم مفهوم بگیریم. مفهوم چجوری گرفتیم؟ اون مستدل چجوری مفهوم گره؟ گفتش که با عرض کنم حضور شما که نفی خلف وضعه هر چارتای اینا منتفیه. ما گفتیم که نه، میتونه کمال مروت منتفی باشه، میتونه ظهور عدالت منتفی باشه، هر کدوم از اینا منتفی بشه به انتفاع کفایت میکنه.
استاد شما خب. سه تا شرط داری، چهار تا جزا داری. آره. بیایید عدالت رو نتیجه اون جزا ببینید، نتیجه سه تا جزا ببینید، یعنی یک مستقل براش قائل نشید. مثلا برای کمال مروت شرط کمال مروت اینه که مثلا برای خلف و وعده باشه، بعد عدالت رو نتیجه این سه تا جزا ببینید، جداگان براش قائل نشید. چون سه تا شرط داری، سه تا جزا باشه،
چهار تا جزا به
چهار تا جزا
بله. نه دونه دونه که به هم نمیخوره که یکی یکی خلاف ظاهره، یه اولی به دومی میخوره، مثلا به اولی به دومی میخوره، به چی میخوره؟
اگر ترتیب
آره نمیشه، اون چهار تا اون سه تا، اگه با سه به سه بود یه جوری میشد درستش بکنی، ولی الان اینجا سه به چهار نمیشه درستش بکنی. و ضمن اینکه اون داره میگه که آقا ترکیب اینها موجب عرض کنم حضور شما که موجب نفی ترکیب مجموعی جزاات میشود. خب این یه بحث، یه بحث دیگه اینه که عرض کردیم که اون حالا این استدلال بوده، من باید درست بکنم این بالا نمیشتم، اشکال دوم این در حقیقت تقریر استدلاله. این آره من اینجا این اشکال دوم نوشتم، اشتباه کردم، منم الان به اشتباه نوشتم، این اشکال دوم باید پاک کنم. این در حقیقت تقریر بود، اینه کپی که میکنه اینجور میشه. تقریر این شد که تقریر یه بار دیگه بگید آقا،
تقریر مفهومیه.
ببینیم اینجا اصلا تقریر نکردیم براتون.
جوابش کن اوله استاد.
بله ببینید این تقریره، مفهوم این جمله این است که اگر یکی از شرایط نفی شود تک تک جزاها منتفی می شود. یعنی اگه خلف وعده بشه، اگر کسی خلف وعده کنه، استدلال اینه اگه کسی خلف وعده کنه، هم غیبتش حرام میشه، هم عرض کنم حضور شما ببخشید، اگر کسی ظلم نکنه، دروغ هم نگه، خلف وعده نکنه، این چهارتا برای ثابته، حرمت غیبت و کمال مروت و ظهور عدالت و وجوب خود. حالا اگر یکی از اینا منتفی بشه، یعنی خلف وعده نکردن منتفی بشه، میشه خلف وعده کردن، منتفی شدن خلف وعده نکردن میشه خلف وعده کردن. اگر خلف وعده کنه تک تک جزاها منتفی میشه. یعنی کسی که خلف وعده میکنه هم میشه غیبتش کرد، هم مروت نداره، هم عدالت نداره، هم عقوبت نداره. این تقریره. کسی که خلف وعده کنه هم غیبتش حرامه، هم مروتش غیر کامل، هم عدالتش نقض میشه، هم عقوبتش. خب اون وقت شاهد مثال ما نقض عدالتشه. کسی که خلف وعده کرد عدالتش نقض میشه، کسی که خلف وعده که مفهوم این جمله میشه، کسی که خلف وعده کرد عدالتش نقض میشه، عدالتش که نقض شد عرض کنم حضور شما که معلوم میشود که یکی از شرایط عدالت کاری مثل خلف وعده است. و گفتیم که خلف وعده هم یکی از مصادیق خلاف مروته. بنابراین در عدالت سه تا چیز جذب میشه: گناه نکردن، ظلم نکردن، خلاف مروت نکردن. این وجه استدلال
هست. شهور غیبت که نمیاره برمون
که حالا استدلال داره میگه میاره دیگه. جواب اینه که اشکالی که میگیریم اینه، اشکال اینه که نه، این شما اومدی گفتی که اگر یکی از جزاات منتفی بشه در حقیقت همه اینا منتفی میشه، تک تک جزاات منتفی میشه، این وجه استدلاله. آره اینو ما قبول نداریم، آره اینو قبول نداریم، بلکه ممکنه با یکیش هم رفع بشه، لازم نیست هر چهار تاش رفع بشه. رانده نیست هر چهار تاش رفت میشه، یکیش هم که رفت بشه جزا رفت میشه، یکیش رفت بشه و احتمال داره که اون که رفت میشه عدل باشه، این احتمال شما، احتمال هم داره که نه عدل رفت نشه، مروته رفت بشه و این در حقیقت خلاف مروت میشه نه خلاف عدالت. بنابراین نهایت جمله شرطیه میشه اگه کسی خلف وعده کرد خلاف مروت انجام داده، در حالی که اون میخواست بگه اگه کسی خلف وعده کرد خلاف عدالت انجام داده. و حیث این که این احتمال آمد استدلال چی میشه؟ باطل.
چون در کنارش وجوب و حرمت و کمال هست برای آره. فقط ظهور
حالا این انشالله جلسه بعد بازم تکرارش میکنم اینجا این عبارت که نوشتیم میلاک
در
جمعه
شرطی جزا
این هم مالی یکی از اشکال هست این هم میگیم آره این هم میگیم آره. ببینید این که حالا این چهار تا قضیه میشه یا یه قضیه هست این مورد بحثه، دو احتمال بیشه
از جزاش
نه حالا به شرطش اصلا کار نداریم، فرض کن یه شرطه
معیار با جزا
نه خود جزا دو جوره، یه وقت عدل در طول جزا چیز به اصطلاح شرطه، یه وقت شرط در طول عدل، هر دو جور احتمال
توی ولی
ظهور
برای اینکه
وقتی
جزا زیاد شد به تعداد اون جزا میشه قضیه
این در صورتی که عقد در طول شرط باشه اون که احتمال هم دادن نه ببینید الان حرف سر اینه که این واو عقد، واو عقد جمعیه یا واو عقد استقراقی، واو ظهور در هر دوش داره، آیا ترکیب این دوتا جزا واقع شده یا تک تک این ها جزا واقع شده، اینه ماله مورد
شما
این ذات واو هر دو رو تعمل داره، تعمل هر دو رو داره و این هم حالا یکی دیگر از اشکالات، یکی دیگر از اشکالات اینه که واق هم برای ترکیب نه اتفاقا استیناف خلاف داره، استیناف که نیست استیناف
هم
نه آقای کلمه استیناف استیناف بذار کنم شد استیناف یه سه بومی یه واق استیناف داره که این جمله از اول شروع شد هیچ نه یه واق عطف داریم، عطف دو جوره، عطف جمعی داریم یعنی مجموع من حیث المجموع، یه عطف استقراری داریم یعنی تک تک این
جمعه
ببین من یه مثالی بزنم که فقط
اینجورم داریم ما اینجورم بدلی
نه بدلی در واب نمیه در او نه در کل در واب هم هست، چرا در واب هم واب دو جوره، یک جور وابی هستش که ترکیبشان حکم رو میاره همراه خودش، یه جور هستش که نه تک تکشون میاره، به عبارت استاد ما میگه یه وقت شرط در طول عصر یه وقت عصر در طول شرط، این رو جلسه های این بحث کنیم، حالا بحثمون تمام نشد. سلام.